تراک 72 صفحه 278. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. در آیه قبلی ابراهیم علیه السلام در خلال حجتی که علیه مشرکین اقامه کرده بود از آنان پرسید کدام یک از من و شما سزاوارترین به ایمنی و نترسیدن؟ اینک در این آیه خودش جواب می دهد و چون جواب بدیهی و روشن بوده از شدت وضوح خود خصم نیز آن را قبول داشته و معلوم است که در این گونه سوالات لازم نیست که سوال کننده در انتظار جواب طرف باشد، بلکه از آنجایی که احتمال مخالفت نمی دهد می تواند خودش جواب را بگوید. قرآن کریم در سوره انبیا در داستان بت‌شکنی ابراهیم علیه السلام اعتراف به این جواب را از مشرکین حکایت نموده و می فرماید قال بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون. پاورقی یکم. بنابراین این که بعضی از مفسرین گفتند آیه مورد بحث کلام مشرکین و پاسخ آنان از پرسش ابراهیم است و همچنین این که بعضی دیگر گفتند این کلام قضاوت خود پروردگار است میان ابراهیم و قوم او صحیح نبوده و به هیچ وجه با سیاق آیات مورد بحث سازگار نیست. آیه مورد بحث چه کلام ابراهیم باشد و چه کلام مشرکین و چه کلام خدای تعالی در هر حال متضمن تأکیدی است قوی، زیرا مشتمل است بر اسناد متعددی که تمامیش در جمله های اسمی است. یکی اسنادی است که در جمله اسمیه لهم الامن است و یکی اسنادی است که در جمله اسمیه اولئک لهم الامن است، چون جمله لهم الامن خبر است از برای اولئک که روی هم جمله ای را تشکیل می دهند و تازه این مبتدا و خبر روی هم خبر الذین آمنوا و متضمن اسناد دیگری در جمله اسمیه دیگری است و همچنین جمله و هم مهتدون که عطف شده است بر جمله لهم الامن. نتیجه این تاکیدهای پی در پی این است که نباید به هیچ وجه در اختصاص امن و اهتدا به مؤمنینی که چراغ ایمان را در پس پرده ظلم قرار ندادند شک و تردید نمود و از این رو آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه امن و اهتدا از خواص و آثار ایمان است، البته به شرط اینکه ایمان به وسیله ظلم پوشیده نشود، چون کلمه لبسه که در آیه هست به معنای ستر است، همچنان که راغب هم در مفردات خود گفته که اصل ماده لبسه به فتح لام به معنای ستر است. پاورقی دوم. و این تعبیر کنایه است که حقیقت دیگری را به ما می‌فهماند و آن این است که ظلم اصل ایمان را باطل نمی‌کند، چون ایمان جزء فطرت انسانی و غیر قابل بطلان است، بلکه باطل تنها باعث پوشیده شدن ایمان می‌گردد به طوری که دیگر نمی‌تواند اثر صحیح خود را بروز دهد. پاورقی ها. 1. گفت بلکه این کار را این بت بزرگ انجام داده، پس از خود بت‌ها بپرسید اگر سخن میگویند. پس به عقول خود برگشتند و گفتند راستی شما همان ستمکارانید. سپس سرهاشان به زیر افتاد. تو خوب دانسته ای که اینها سخن نمیگویند. سوره انبیا آیه 65. 2. مفردات راغب صفحه 447. ادامه متن. و ظلم که عبارت است از خروج از اعتدال و میان روی، گرچه در آیه مورد بحث به طور نکره آورده شده و در سیاق نفی قرار گرفته و لازمه اش عمومیت است و همراه ایمان هم در آیه چیزی ذکر نشده که ایمان به آن چیز مصداق ظلم قرار گیرد و در نتیجه مراد از ظلم در آیه ظلم معینی باشد، لیکن از آنجایی که سیاق آیه دلالت دارد بر این که ظلم مانع از ظهور ایمان و بروز آثار حسنه و مطلوب از آن است، همین دلالت خود قرینه است بر اینکه مراد از ظلم در آیه نوع مخصوصی است که در خصوص ایمان اثر نموده و آن را میپوشاند، نه هر ظلمی. آری، گرچه ذهن مردم از معنای کلمه ظلم ابتداً منتقل به خصوص ظلم‌های اجتماعی و تعدی به حقوق دیگران و سلب امنیت از جان فردی از افراد جامعه و یا مال و یا ارث او می‌شود، لیکن این انتقال بدوی است و خود مردم معنای ظلم را منحصر در آن ندانسته و هر مخالفت قانون و سنت جاری و حتی هر گناه و سرپیچی از خطابات مولوی را ظلم به خود گناهکار می دانند، بلکه نافرمانی خدای سبحان را از جهت اینکه مستحق عبادت و اطاعت است و همچنین مخالفت تکلیف را ظلم می شمارند، اگرچه این مخالفت از روی سهو و یا فراموشی و یا جهل صادر شده باشد، منتها در این قسم اخیر کسی قائل به مؤاخذه و عقاب نیست. همچنین مخالفت نصیحت و اوامر ارشادی مولا را هرچند امر بر مأمور مشتبه شده باشد و از روی عمد نباشد، ظلم به نفس می دانند. آری، مردم ملاکی را که در ظلم هست تحلیل نموده و در نتیجه همه این مخالفت‌ها را نیز ظلم به نفس می شمارند. حتی کسی را هم که در مراعات دستورهای بهداشتی و عوامل مؤثر در صحت مزاج ولو به طور غیر عمد مسامحه کند، ظالم به نفس می دانند. و خلاصه این که برای ظلم دامنه پهناوری است، ولیکن چنان هم نیست که همه اقسام آن در ایمان اثر سو داشته باشد. زیرا ظلم هایی که گناه و مخالفت امر مولوی شمرده نمی شود، مثلا مخالفت هایی که از روی سهو و یا نسیان یا جهل یا غفلت سر می زند، هیچ کدام در ایمان که اثرش نزدیک کردن آدمی به سعادت و رستگاری حقیقی و نیل به خوشنودی خدای سبحانه است اثر سو ندارد و ایمان هم در تأثیر خود مشروط و مقید به نبود هیچ کدام از آنها نیست. پس این که فرمود الذین آمنوا اولم یلبسوا ایمانهم به ظلم اولئک لهم الامن، معنایش این است که ایمان در تأثیر اثر خود که همان ایمنی از هر گناهی است که اثر ایمان را فاسد می کند، مشروط است به نبود ظلم. البته در اینجا نکته یه دقیق دیگری هم هست و آن این است که گناه اختیاری همانطوری که در آخر جلد ششم این کتاب به طور مفصل بحث کردیم، امری است که بر حسب اختلاف درجه فهم مرتکب دارای مراتب مختلفی می شود. چه بسا عمل اختیاری که در نظر قومی گناه و ظلم است ولی که در نظر قومی دیگر ظلم نیست. مثلا کسی که از دو طریقه شرک و توحید راه توحید را اختیار کرده و فهمیده که برای عالم سانه است که او اجزای آن را آفریده و اطراف و آفاق آن را شکافته و آسمان و زمینش را بدون پایه و ستون نگه داشته و نیز به دست آورده که خود او و غیر او همه مربوب و مخلوق آن آفریدگار و تحت تدبیر اویند و به خوبی دریافته است که سعادت در زندگی واقعی یک انسان به داشتن ایمان به او و خضوع در برابر اوست، در نظر چنین کسی بدترین ظلم ها همانا شرک به خدا و ایمان به غیر او و اعتقاد به ربوبیت بت‌ها و ستاره‌ها و امثال آن است. و خلاصه منطق چنین کسی همان منطق ابراهیم علیه السلام است که گفت و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. پس در نظر چنین کسی وقتی ایمان به خدا میتواند اثر خود را بروز دهد، یعنی ایمنی از شقاوت بیاورد که صاحب آن این ایمان را با شرک و نافرمانی آلوده نکند، و کسی که این مرحله را بپیماید و به خدای یگان ایمان بیاورد، مواجه می شود از ظلم با گناهان کبیره مانند حقوق والدین، خوردن مال یتیم، قتل نفس محترمه و زنا و میگساری. پس ایمان خود را در بروز اثر مشروط به اجتناب از این قبیل ظلم ها می داند. همچنان که خدای تعالی نیز وعده کرده که اگر بندگانش از گناهان کبیره بپرهیزند، او گناهان صغیره آنان را می آموزد و فرموده است ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. پاورقی یکم. وقتی در نظر چنین کسی سعادت انسان این باشد، قهرن شقاوت و بدبختی او هم همان بی اثر ماندن ایمان و دوچار شدن به عذاب شرک و عقاب گناهان کبیره است. البته شقاوت ناشی از شرک دائمی و همیشگی است و بدبختی و عذاب ناشی از گناهان کبیره موقت است و پس از تمام شدن مدتش و یا قبل از آن به شفاعت شفیعی برطرف می شود. پاورقی یک. اگر اجتناب کنید از گناهان کبیره ای که از ارتکاب آن نهی شده اید، ما از سایر گناهان شما می گذریم و شما را در منزلگه صاحب کرمی داخل می کنیم. سوره نساء آیه 31. ادامه متن. بنابراین هر قدر تقوای چنین شخصی و معرفت او به مقام پروردگارش بیشتر باشد، به مقدار بیشتری از مصادیق ظلم برخورد می کند، تا آنجا که ارتکاب مکروهات و ترک مستحبات و بلکه اشتغال به مباحات را هم ظلم دانسته و بالاتر از اینها شاید گناهان اخلاقی و انحراف از فضائل نفسانی و ملکات ربانی را نیز ظلم بداند. و اگر درجه تقوا و معرفتش از این هم بالاتر شد، به گناهان دیگری برمیخورد که خار راه محبت حق و در پیرامون بساط قرب او قرار دارند و تنها اهل این مرتبه آنها را درک می کنند. پس ایمان به خدا تنها مشروط به نبودن شرک و گناهان کبیره نیست، بلکه در هر مرحله از این مراحل وقتی ایمان به خدا از شقاوت و بدبختی جلوگیر می شود که صاحبش مناسب آن مرحله از ظلم دور باشد. بنابراین اطلاقی که کلمه به ظلم در آیه شریفه دارد اطلاقی است که بر حسب اختلاف مراتب ایمان مختلف می شود و چون مقام آیه مورد بحث مقام مناظره با مشرکین است، قهرن این اطلاق تنها منطبق با ظلم مشرکین یعنی شرک آنان می شود، چنان که اطلاق کلمه الامن نیز که از ایمان در آیه ناشی می شود تنها منطبق با امنیت از عذاب مخلد و شقاوت مؤبد می گردد. البته این قرینه مقام است که مطلقات آیه را منطبق با خصوصیات مورد می کند، وگرنه اگر از خصوصیات مورد صرف نظر کنیم آیه شریفه از جهت بیان آیه‌ای مستقل خواهد بود و به طور کلی چنین نتیجه می دهد که امنیت و اهتداء تنها و تنها مترتب بر ایمانی می شود که صاحبش از جمیع انحاء ظلم بر کنار باشد، به همان معنا که گذشت. این بود بحث ما درباره کلمه ظلم و امنی که در آیه است.